صدای احمقانه وادارشان کرده بود که از هدف خود فراتر روند. برای خصم دام گسترده خود در آن گرفتار مانده بودند و تازه این چیزی نبود، بدان شرط که دیوانگیشان بتواند در محیطی سربسته بماند. ولی برخی روزنامه نویسان از ماجرا بو بردند و یکیشان موفق شد که نسخه از اعتراف خطرناک آن مرد مرتد به دست آورد. بلاحت سانسور باقی کارها را انجام داد. ورود به انبار باروت را مجاز داشت تا داغ میهن پرستانه ای را که گروه عالی رتبه آموزشی بر رسوایی یکی از اعضای خود می زدند پیش چشم همگان بگذارد. چند برش ناشیانه در عبارات که نه بیشتر و نه کمتر از باقی متن بیباکانه بود، نیروی تخیل مردم را باز بیشتر تحریک می کرد تا پرده دری های بدتری در آن بجویند. جولیان به خواندن مقاله خیش کمتر از دیگران به تعجب نیفتاد. کمرویی طبیعیش از خود می پرسید، ولی که این را گفته؟ چه کسی همچون حرفی را به دهانم گذاشته؟ و سپس ناگهان خاموش شد. از فراز شانش آنت می خواند. جولیان از جا برخاست. دو سه بار از این سر تا آن سر اتاق راه رفت. باز به جای خود نشست و لبخند زد. آنچه زنده خواهد خدا خواسته است. هرچه باد و باد. آنت به مقصود خود رسیده بود. جولیان مرزهای خود را با نظم کهنه اجتماعی در هم شکسته بود. همان گونه که آنت شکسته بود. و اکنون جولیان تنها بود. تنها با آنت. ولی با این همه جولیان چندان احساساتی نبود که نداند آنت چیزی جز سایه ای از اندیشه خود او نبود. و جولیان نیاز به گوشت و پوست داشت. به تن زندهی که با تن خودش یکی شده باشد تا با این جهانی جسمانی پیکار کند. ولی جولیان حتی در اندیشه جستجوی آنت نبود. پر دیر شده بود. بازی به باخت انجامیده بود. او از آن مردان شکیبا بود که هرگز از شکست ترس ندارند ولی برای جبران آن هیچ کار نمی کنند و آن را می پذیرند. من به ایشان درود می فرستم. خدا برکتشان دهاد. اما به کاچیشان رشت نمی برم. بگذار خود بخورند و لب و دهانشان را بلیسند. جولیان با سرفرازی در بیابان خانه خود که از یاری بخت به تازگی بانگ و هیاهوی دختر بچه رنگ شادی بدان می داد باقی ماند. این دختر را ما دوباره خواهیم یافت ولی او هنوز نمی گویم که سرگرم عروسک های خود است زیرا هیچ چیز از گرایش های دخترانه درون نیست بلکه سرگرم بازیچه ها و بازی های پسرانه خود است. البته هم از آنجا که او دختر مردی هواخواه صلح است، جز به زخم و زد و خورد به چیزی نمی اندیشد. نامش جورجت است ولی جورج خواهد بود. اکنون او جز با هیاهو و فریاد در خانه به چیزی دیگر شناخته نمی شود. هیچ هفته ای نمی گذرد که چیزی را نیندازد و نشکند. مادر مانند راهیل گل و ناله سر می دهد. پدر خاموش می ماند. هرگز تشر نمی زند. توضیح حاشیه: راهیل زن یعقوب پیغمبر اسرائیل. ادامه متن: بیرون خانه خلاء دشمنانه عمیق تر شده است. خدمت دانشگاهی جولیان ناقص مانده است. انتخاب کنندگان بزرگ فرهنگستان دیگر جز این کاری نخواهند داشت که همدستان خود را نزد خود راه دهند، مانند وزیران، سپهبدان یا دانشورانی که همچون خودشان برای خدمت به مدعای عادلانه‌شان به حقیقت خیانت ورزیده باشند. برای خدا در راه تزار در راه میهن، شعار میشل استروگوف. توضیح حاشیه: میشل استروگوف قهرمان داستان ماجراجویانه اثر ژول ورن نویسنده فرانسوی. ادامه متن: استاد پیرو حامی جولیان دیگر به نامه‌های محبت‌آمیز او پاسخ نداده است و یک رساله جولیان را بیان که خوانده باشد برایش پس فرستاده است. رساله‌ای که در آن جولیان مؤدبانه و به لحنی ملایم برای کسانی که به صورتی جزو می‌اندیشند نظر خود را به شیوه‌ای عینی و با تکیه به مدارک و اسناد درباره مسئولیت‌های مشترک جنگ و اینکه وظیفه دانشوران است که در راه یک آشتی سریع بکوشند بیان می کرد. رزمندگان جنگ نادیده و در پناه مانده آکسیون فرانسز که برکنار از خطر خود را مدافعان روحیه جنگی در پشت جبهه جا زده اند، چند بار کوشیدند تا در تالار درس او در کالج دو فرانس هیاهو به راه اندازند. توضیح حاشیه: آکسیون فرانسز، سازمان سیاسی شاه طلبان در فرانسه. ادامه متن. جای خوشوقتی است که بسان بستهایی که در قرون وسطا کسی را یارای بازداشت جنایتکاران در آن نبود، اینجا نیز همبستگی حرفه‌ای که حتی از سوداهای میهنی نیرومندتر است، از او در برابر متجاوزان به آن حریم مقدس دفاع می‌کند. جولیان درس خود را همچنان دارد. تنها چند هفته تعطیلش می‌کنند و در پایان این مدت دیگر او را از یاد برده‌اند. لولو خورخوره های آکسیون فرانسز جاهای دیگری دارند که سگ دو بزنند. جولیان رسوایی دیگر به بار نمی آورد، ولی هنر این کار از اون نیست. سانسور که اکنون آموخته شده است، دیگر نمی گذارد که یک سطر هم از او به چاپ برسد. حتی یادداشت های باستانشناسی او مورد بدگمانی است. هیچ کدامشان دیگر تا پایان جنگ انتشار نخواهند یافت. و اما اینکه پیشنهادهای احزاب مخالف سیاسی را بپذیرد که مایلند برای انجمنها و میتینگهای خود که هم کم است و هم مورد تعقیب نام او را به خود بچسبانند. جولیان هنوز بسی از غرور دوگانه روشن فکری و بورژوایی خود را حفظ کرده است که بدان تن دهد. سالهای بسیاری لازم است تا او خود را از یقه آهاری خود آزاد کند. حتی پس از رها شدن و نرم شدنش، باز همیشه جولیان با کتاب‌های خود بیشتر مأنوس خواهد بود تا با مردم کوچه. ولی جانش بی‌باک است. هیچ چیز وادارش نخواهد کرد که جاده‌ای را که در آن گام نهاده است ترک کند و تنش با درستکاری، بی‌شادمانی و بی‌گله‌مندی به هر جا که جان راهنمایی‌اش کند، از پی آن خواهد رفت. حتی اگر لازم افتاد در سنگرهای جنگ خیابانی. در فاصله سالهای 1915 و 1919 او هنوز کارش بدینجا نکشیده است. جولیان خاموش است و فکر می کند. خود آن فضای خالی که در پیرامونش درست کرده اند ساعت فراغتی بدو بخشیده است. تنهایی معنویش او را غنی می کند و بردلیریش می افزاید. جولیان یاد می گیرد که از دیگران چشم بپوشد و این دیگران که می خواستند هوا را از او دریغ بدارند و بدین سان به او آموختند که آن را در قله ها بجوید، اینک از خطای خود در خشمند و دشمنیشان از آن زهراگین می گردد. آنان هرچه خواستند که رسوایی را زیر سرپوش نگه دارند بیهوده بوده است. رسوایی چیزی نمی گوید ولی زنده است. تفکرات گس و سوزان جولیان در همون حال که رو به مفاهیم دارد به مردم نیز وابسته است. تجاربش از زندگی که کوفتش کرده اند برای جانش نعمتی می باشند. سرشت آدمی و روح پرپیچ و خم لابیرنت را بر او روشن می دارند. توضیح حاشیه: لابیرنت، شهر زیرزمینی و معبد هرم آمنمهات سوم فرعون مصر. اتاقهای کوچک تاریک آن با راهروهای پرپیچ و خم به هم مربوط بود و بیرون آمدن از آن سخت دشوار بود. ادامه متن. جولیان از دانش کتابها به در آمده است. روز به روز در طی سالها در سردابه های روح فرو می رود. در همه این شبکه های در هم رفته شعور ناخودآگاه که در زمین کنده شده دروغ هر روزه زیر پای اندیشه سخنگو گسترده است. او این سردابه ها را به تنهایی در می نوردد بیان که از شمع استادان بزرگ روانکاوی چندان یاری بخواهد. او خود فانوسی دارد. میراث مذهبی او کلید یک اشراق شگرف را در دست او گذاشته است که به همان اندازه از غریزه حیوانی سرچشمه می گیرد که از هوش تعقلی. ولی این یکی است که آن را رهبری می کند و نظم می بخشد. و نتیجه آن اندیشه است که پس از مدتی پرسه زدن در زیر زمین همچنان که راه بیرون شدی می جوید، پوسته شب را سوراخ می کند و مانند چاه آرتزیان در نازکترین نقطه های این پوسته که مهندس نشان کرده است به صورت فواره هایی از تصویرها به در می جهد. این امواج بزرگ برخواسته از اعماق سرشار از نشانه ها که مانند ماهی های کور از یکدیگر بیخبرند از آن شاعری فیلسوف است. ولی جولیان مدت ها وقت می گذارد تا بر آن آگاهی یابد. از آنجا که او برای آنچه معمولاً به نام شعر تحسین می کنند گرایش اندکی دارد، می پندارد که جانش به روی این روشنایی ها بسته است و از آن هیچ افسوسی به دو دست نمی دهد. و اما فلسفه، از هنگامی که شک مذهبی بنیادهای آن را ویران کرده است، جولیان چنین می‌پندارد که دیگر هیچ گونه بنیادی نیست و تلاش‌های بیهوده اندیشه را برای از نو ساختن آن به باد ریشخند می‌گیرد. به صدق دل باور دارد که دیگر به هیچ چیز باور ندارد. ممکن است او دیگر باور ندارد، ولی می‌آفریند. و آفریدن چیست؟ جز باور داشتن؟ شاید نه بر اثر کار مغز، بلکه کار گرده ها. آوای هستی فریاد می زند بزا، و چاره نیست جز آن که مغز پیروی کند. در برابر نیروهای ژرف تن، مغز فرمان روای کم جربزه است. و من وقتی می گویم تن، منظورم روح است و لشکرهای آن. جولیان بیش از آنچه گمان می برد در خود از این نیروها داشت. ما همه داریم، ولی به خواب رفتند. می ترسیم بیدارشان کنیم. و بیشتر آن کسان که می ترسند حق دارند. چه قادر نخواهند بود که رهبریشان کنند. اگر این راه زنان رها شوند، وای به حال کشور است. ولی جولیان حتی هنگامی که از پی لشکرهای خود می رود، ادارهشان می کند. روشن فکر آب دیدهی چونو می تواند کرجی خود را به روی آبها براند. او سکان را از دست رها نخواهد کرد. این تعادل کمیاب اندیشه انتقادی و نیروی کشف و شهود به یک رشته گفتگوهای مردم بر تپه آوانتن انجامید که در آن توده روح که پیوندهای خود را با شهر گسسته است با فریاد و هیاهو بحث می کند. و حرف آخر این بار با مردی نیست که از معده هوا خواهی می نمود. آن کس که می خواهد بخورد باید کار کند. دستهایت را نشان بده. شما ای روشن فکران، دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان، حساب خود را پس بدهید. در این 100 ساله که شاه یا نوکر افکار عمومی شمایید چه کرده اید؟ این یک رژه به شیوه دومیه بود. توضیح حاشیه: آوانتن یکی از 7 تپه شهر روم در سال 493 پیش از میلاد، توده مردم شهر برای به دست آوردن حقوق مدنی بر ضد اشراف شوریدند و بر فراز تپه مقدس و همچنین تپه آوانتن رفتند و بر اثر آن مذاکراتی میان دو طرف در گرفت و سرانجام کار به صلح انجامید. دومیه، نقاش و کاریکاتورساز فرانسوی، به سال 1808 الی 1879. ادامه متن: همه پهلوانان قلم روی سکو. ولی فاجعه حقیقی در جان تماشاگران بود که با تحقیر رو برمیگردانند این مردم که بیرون شهر گرد آتش‌های بزرگ افروخته در دل شب اردو زده است و دودهای سرخ آن را می‌نگرد که به غرقاب آسمان بالا می‌رود، آنجا که ستارگان برجهنده همچون شراره‌هایی هستند. به هنگامی که آنجا در اون سر اروپا انقلاب با مشت‌های توده مردم صورت می‌گرفت، اندیشه بی هیچ راهنمایی دست به انقلاب می‌زد. ولی اندیشه از واقعات آگاهی نداشت و او خود هیچ کار نمی‌کرد که شناخته شود. جولیان تفکرات خود را منتشر نمی‌ساخت، حتی پس از آنکه جنگ و سانسور پایان گرفت و او با زحمتی روبرو نبود تا برایشان ناشری پیدا کند. باز همه را به صورت دست نویس نگه داشت، خوش نداشت که آنها را در معرض هوای آزاد بگذارد. شاید از این رو که آنگاه ناگزیر میشد خود را در آنها در روشنایی بی‌پرده‌ای ببیند و نیز همین که روشنایی بیرون به خانه‌اش بیاید دیگر نتواند درش را بر آن ببندد. روزگار سایه پایان می‌یافت. سایه پایان یافته بود، ولی آن تاریک روشن که مردان اندیشمند خوش دارند به رغبت پاسست می‌کرد و تاریک روشن به شیوه رامبرانت هم پایان یافته بود، با آن آفتاب ناپیدا که چشمان بس حساس از آن می گریزند. آن پرتوهای نارنجی رنگ مخملی که در ته اتاق افروخته می شوند. آفتاب به درون می آید. عمل در آستانه در است. جولیان تا آنجا که می توانست لحظه باز کردن در را دورتر می برد. آنگاه در مرحله‌ای که به دنبال جنگ سر رسید، جولیان به همین اکتفا کرد که کارهای بزرگ خود را درباره تاریخ علوم به چاپ برساند. او آنها را یک بررسی عینی می شمرد، ولی شخصیت تناور او که تنهایی مردانه آن را پرورش داده، سالهای زور و فشار کمانش را به زه کرده بود، متوجه نمی شد چه تیرهای پولادین که در هر فصل آن بر ضد دروغهای هوش زمان خود و همه زمانهای پیشین پرتاب می کرد. و از آنجا که خود به آن دروغها آغشته شده بود، آماج تیرهای خود نیز بود. ولی چه کسی نشانه می گرفت؟ خودش، آن جولیان تازه، آن مرد نوین که در تلاش رها شدن خونین گشته است و سراسر یک دوران فکری، سراسر عصری از جامعه روبه زوال بود که ضربه های او را دریافت می کرد و واکنش نشان می داد. اما تا جایی هم که می توانست کمتر واکنش نشان می داد تا توجه همگان را به سوی تیرانداز جلب نکند و نسل جوان که وقت آن نداشت که برود و اندیشه را در جرفای کتاب‌های گنده بجوید، کتاب‌های ساخته و پرداخته به شیوه کلیساهای بزرگ بیان که شمع و بست‌هایش پنهان باشد و منظور من تکیگاه‌های آن یعنی توده عظیم اسناد و مدارک است. باری نسل جوان از کنار آن می‌گذشت بیان که نگاه کند، هرچند که اگر به وسوسه هم می‌افتاد و نگاه می‌کرد آیا می‌فهمید؟ آیا میپذیرفت؟ در نخستین سالهای پس از جنگ نسل بزرگ پهلوانان اندیشه، کسانی مانند اشپیتلر و تامس هاردی که با تنهایی سرفراز و بدبینی قهرمانیشان ساخته بودند و با چشمانی دلاور رو در رو به واقعیت فاجعه بار نگاه میدوختند و امید دگرگون کردن آن را نداشتند، آماج بی‌اعتباری بدخواهانه ای شدند. توضیح حاشیه: شپیتلر، نویسنده سوئیسی آلمانی زبان، به سال 1885 الی 1924. تامس هاردی، نویسنده و شاعر انگلیسی، به سال 1840 الی 1928. ادامه متن: سوئیس که آن همه از حیث نابغه تنگ دست است، با ریشخندهای تقریبا کینه‌آلود به دشمنی شاعر بهار المپیایی برخاست. استکهلم که در دادن جایزه نوبل چندان گشاده دست است، هرگز راضی نشد که آن را به تامس هاردی بدهد. به این مردان به انگیزه وارستگی مردانهشان که صفای روح خود را در میان حقیقت بی‌رحم حفظ می‌کردند، دشمنی می‌ورزیدند. به آنها تهمت خودخواهی می‌بستند که به جهانی بد و تهی از امید رضایت می‌دهند و حال که موفق شده‌اند زندگی خود و نام و آوازه خود را در آن مستقر کنند، دیگر در صدد بر نمی‌آیند که بهبودش بخشند. نمی‌دیدند که این پیران بزرگ تقریباً در سراسر زندگی دچار وسواس روح عدالت‌خواه و آزرده‌ای بودند و ناچار بوده‌اند که در برابر درد سخت جانی کنند. و اگر مانند اشپیتلر در زره طنزی بی تفاوت و اشراف منش فرو رفته اند، کارشان به شیوه تیمون آتنی بوده است، آنکه در مهر خود به آدمیان خیانت دیده بود. به رغم همه چیز، گفته پرومته و هراکلس که به مردمی که می روند تا خود را در راهشان فدا کنند ایمان ندارند. توضیح حاشیه: تیمون آتنی، فیلسوف یونانی سده پنجم پیش از میلاد. پرومته، خدای آتش و آفریدگار آدمی که آتش را به انسان داد و به همین سبب زئوس، خدای خدایان بر او خشم گرفت. هراکلس، نیمه خدای یونانی، پسر زئوس. ادامه متن. جولیان از این ماده گلوسوز خورش یافته بود، از این بدبینی نیچه‌وار شیران پیری که می‌خندند. توضیح حاشیه: نیچه، فیلسوف آلمانی، به سال 1844 الی 1900. ادامه متن. ولی او به یک نسل دیگر بینابینی تعلق داشت. در نیمه راه این گوشه‌گیران بزرگ اندیشه‌ای که دست به عمل نمی‌زنند و نسل جوان پس از جنگ که پیش از اندیشیدن می‌خواست دست به عمل زند تا غرقاب را پر کند، و این نسل جوان از عهده پر کردن آن بر نمی‌آمد، جسمشان، جانشان می‌بایست در آن در هم شکسته شود. جولیان مانند ایشان دید ژرف‌نگری از هستی داشت، دید غرقاب آدمی، ولی این دید به هنگام پوست انداختن جوانی به سراغش نیامده بود، آنگاه که جسم و جان هر دو نرمند و هنوز شکل نگرفتند. او دیگر استخوان‌بندی محکمی داشت و هیچ در هم نشکست، کمر خم نکرد. می دانست چگونه در چشمان پوچی ماجرای تیره نگاه بدوزد و او این شب را با برق اندیشه چراغان می کرد. اندیشه ای که حقیقت خود، زیبایی خود، نیکی خود را می آفرید و او این هر سه را قدرتمندانه حس می کرد و خود را عاشقانه بدان در می پیچید، بیان که یک دم آگهی روشن بینانه اش را به غرقاب از دست بدهد. غرقابی که خود با همه آنچه دوست می داشت بر فراز آن معلق بود. آنچه او دوست می داشت؟ چرا او را دوست می داشت؟ او تنها بود، فارغ از فریب مردم که او را از خود دور نگه می داشتند و او نیز آنها را به خود نزدیک نمی گذاشت. آری، زندگی حال، آنچه می میرد، آنچه فردا مرده خواهد بود. برای این محکومان به مرگ، برای این مردان زمان حال نبود که او می اندیشید، زندگی می کرد و می آفرید. ولی آن که به تن یا به جان می آفریند، و هر دو یکیست، مردان آینده را در پشت خود دارد. چگونه او می تواند دوستشان نداشته باشد؟ او در دل شب پرتابشان می کند. آنانند که غرقاب را پر خواهند کرد. این گوشه نشین بزرگ که دلاورانه اندیشه خود را می زاد، بیان که بدان بی اندیشد آینده را می ساخت، بیان که خود پی برد، کارگری بود در کارگاه مردان و ملت‌های جهان که این دم برای ساختن یک نظم و یک جهان نوین کار می‌کردند. و زمانی که بعدها خود پی برد، پس از آنکه حوادث بیرون به زور وارد اتاق کارش گشت، خود را سرباز ارتش انقلاب یافت. در آن هنگام 10 سال بود که این انقلابی نادانسته تیرهای پولادین خود را در راه انقلاب به سوی اندیشه دشمن پرتاب می‌کرد. و در آن زمان که جولیان خود هنوز تا نیمه بیخبر بود، آنت که در بستر نقاهت کتاب‌های او را می‌خواند، به همان نخستین نگاه بدان پی برد و قلبش را شادی در سینه لبریز کرد و عشق کهن که همچنان جوان بود، سینه‌های او را پربار نمود. او نیز زاییده بود. آن کس را که دوستش داشت زاده بود، جولیان خود را، جولیان کمانگیر. دوستان دیرین اکنون خیلی به هم نزدیک بودند، ولی اگر آن دو دست جوان نمی بود که برشانه هاشان نهاده شد و حلشان داد، پیش برو، پیش. دست های محکم که در پرتاب کردن توپ بازی استاد بودند، بیم آن بود که بازگشت یکیشان به سوی دیگری هرگز صورت نبندد. آن پری نیکوکار، آن شیطانک جوان که دو دلداده پیر را که بیشه های انبوه 20 سال سرگردانی در جنگل جادویی رویایی یک شب پاییز از هم جداشان کرده بود، به هم نزدیک ساخت. او از پریان جز این چیزی نداشت که شاد بود، بیشک او چالاک بود و پیکر نرمش قادر بود که ایستاده به عقب خم شود و با دستهای خود پاشنه‌های خود را بگیرد. ولی او کسی نبود که نادیدش بگیرند و اگر زمین می توانست سخن بگوید، زیر پاهای او فریاد بر می داشت. و آنچه این پاها زیر کف خود داشت، محکم نگهش می داشت. هر یک از قدمهایش می گفت، مال من، زمین مال من، زندگی مال من. و من یک دختر درازبالای درشت‌اندام بود، مانند پسران، با سری گرد و موهای کوتاه، سینه صاف، شانه ها پهن، کفل ها کم حجم، بازوها عضلانی، ران ها کشیده، ماهیچه های پا بور و کف پاها خم برداشته. او دختر جولیان بود، نام او جورجت بود، ولی جورج بود، یک پسر، و سخت آماده که به اژدها حمله کند. توضیح حاشیه: اشاره است به یکی از مقدسات مذهب عیسی، سن جورج، که او را سوار بر اسب در حال حمله به اژدها تصویر می کنند. ادامه متن: امکان هم داشت که به دیدن آن سوسمار بزرگ که زیر پاشنه‌هایش وول می خورد سخت بخندد، و او خندیدن می دانست. از زمانی که پا به جهان گذاشته بود، و خدا می داند که آن را کجا آموخته بود. خانه عبوس جولیان، پدر، مادر و مادر بزرگ، در آن نخستین اوقات که خنده او را می شنید، از آن شاد می گشت. و هنوز امروز پس از 20 سال که جولیان این دختر را دارد، هر دم همون شگفت زدگی را از آن احساس می کند و شرمنده از خیش و نگران می پرسد، اگر این معجزه به پایان برسد؟ زیرا این به راستی معجزه بود. جولیان استعداد خندیدن بس کم داشت، بس بد می خندید و به شنیدن خنده دختر حس می کرد که چه زیباست، چه خوب است. چه کسی این هدیه را به او ارزانی داشته بود؟ جولیان به خود می گفت که شایستگی آن را ندارد و او به راستی شایستگی آن را نداشت. او که خود را با اندیشه شایست و ناشایست در شکنجه می داشت، انگار که باسترگ خود را با چنین اندیشه های سرگردان می دارد. انگور به کامش خوش است، همین. زندگی هم به کام جورج خوش بود، بگیر. و او می گرفت. چه کسی به نسل جولیان می توانست بگوید که بر این دشت ویرانی ها که آنان ناله کنان خورده های کاسه شکستهشان را در آن بر می چینند، نسل تازه خواهد توانست یک موستان بیابد؟ هیچ کس از نسل ارشد راه آن را به وی نشان نداده بود. نسل تازه خود به تنهایی می رفت و کافی بود که این جورج را ببینی که چگونه راه را می سپرد. مانند دونده ها بالاتنه اندکی به پیش خم شده، آرنج ها به پهلو چسبیده، دست ها به پیش آمادهی گرفتن، دهن نیمه باز و سینه به آهنگ نفس ها در ضربان، با چشمانی بس روشن در چهره بور و آفتاب زده، هیچ چیز جاده از این چشم ها پنهان نمی ماند و در درون نیز هیچ چیز آشفتش نمی دارد. جورج با استعداد فراوان جسم و جان به نیرومندی رشد یافته بود. بی شتاب، بی وسواس، بی افراط. خوشبختانه او با نفوذ ناپذیری شگفت‌آوری در برابر فضای خانه‌اش زاییده شده بود. توانایی او به نشنیدن گله‌گذاری‌ها و سرزنش‌ها مایه نومیدی مادرش گشته بود و این در او از نافرمانی نبود. از چیزی برتر از آن، بی‌تفاوتی راست و بی‌پرده. جورج آنچه را که مایه ملولش بود نمی‌شنید. این بی‌حسی جسمی در او مانع قلبی زودآشنا نبود. پس از آن که مادرش هی می‌گفت و می‌گفت، از او می‌پرسید، آیا فهمیدی من چه گفتم؟ جورج به روی او میخندید و او را با چنان جهش محبتی میبوسید که زن مهربان دیگر دل آن نداشت که قرولند کند. ولی هیچ شکی برایش نمیماند که یک بار دیگر وقت خود را به هدر داده است. باز اگر دست کم مادر میتوانست بداند که در دل این دختر چه میگذرد، ولی همه چیز جورج برایش یک پستوی اسرارآمیز بود. مادر از آستانه آن گذر نمی کرد. او از اندیشه جورج درباره مذهب، چیزی که بیش از همه نگران آن بود، هیچ نمی دانست. جورج در رفتن به دنبال مادر به نماز کلیسا هیچ اعتراض نمی کرد و حتی اگر اصرار می ورزیدند در فواصل معین برای شستن لکه های گناه به اقرارگاه می رفت. جورج با همون سرزندگی و بیغمی که به دبیرستان یا به بازی تنیس می رفت به آنجا می رفت و باز می گشت. گناهانش برو سنگینی نمی کرد. ولی اینکه چه می اندیشید؟ چه می اندیشید درباره این سخنان که در کتاب دعای خود می خواند؟ درباره انجیل، عیسی مسیح و مریم عذرا، درباره کلیسا، خدای مهربان و حتی درباره پس از مرگ و روز رستاخیز. هیچ نمی توان دانست. حقیقت این بود که او در این باره هیچ نمی اندیشید. این چیزها علاقهی در او بر نمی انگیخت. ها بله خدای من، او هم البته مثل همه کس فکر کرده بود که روزی خواهد مرد. ولی آن روز دور است. انسان هم یک بار بیشتر نمی میرد و حالان که در هر دقیقه شبانه روز 100,000 بار زندگی می کند. انسان وقت آن ندارد که به فکر پایان کار باشد. تازه چه فایده؟ در این باره چه می توان دانست؟